سلام و خوش آمدید. 5 پس از 4 به وقت کابل است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان دسترسی قربانیان خشونت علیه زنان و عدالت را به شدت ناکافی خوانده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی از نیروهای حکومتی یمن حمایت میکند گفته است که نظامیان یمنی به حدود شهر حدیده در غرب این کشور رسیدند.
سلام و روز شما خوش. توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از مازرگون منگل. رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید حدود 50% منابع تمویل جنگ افغانستان را مواد مخدر تشکیل میدهد. در جریان عملیات نیروهای خاص در ولایت ننگرهار 7 غیر نظامی کشته و زخمی شدند و صدر اعظم اسرائیل بار دیگر مخالفتش را با حضور نظامی ایران در سوریه ابراز داشت. تفصیل خبرها. رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید 40-60% منابع تمویل جنگ افغانستان را مواد مخدر تشکیل میدهد. عبدالله عبدالله این مسئله را امروز در نشست مشترک با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور هماهنگی و جلب کمک های بین المللی در امر مبارزه بر ضد مواد مخدر دایر شده بود ابراز داشته و افزود که ناامنی و تروریسم با مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد. آقای عبدالله گفت که حملات هوایی بر فابریکه های تولید و پروسس مواد مخدر مؤثر بوده و منابع تمویل گروه های تروریستی را کاهش داده است. بر اساس گزارش ها از ولایت ننگرهار در عملیات نیروهای خاص 7 غیر نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند. مقامات محلی ننگرهار می گویند نیروهای خاص شب گذشته در قریه چینوی ولسوالی چپرهار عملیات را انجام دادند که در نتیجه 9 نفر سهوان کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند. تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد. بر اساس یک خبر دیگر، امنیتی رئیس شفاخانه ولایت سمنگان در اثر انفجار ماین مغناطیسی در موترش کشته شد. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان بر رادیو آزادی گفت دکتر اکرام الدین وکیل زاده رئیس شفاخانه ولایتی سمنگان حوالی ساعت 10 صبح امروز زمانی که از منزلش راهی دفتر بود از اثر انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش کشته شد و راننده جراحت برداشت. به گفته سخنگوی والی سمنگان دکتر اکرام الدین ولیزاده کاندید احتمالی انتخابات ولسی جرگه بود. و خبر آخر داخلی که صدها تن از بیجا شدگان داخلی امروز شهرهای هرات و ولسوالی چشت را بر روی ترافیک مسدود کردند. این اعتراض کنندگان می گفتند که با مشکلات جدی مواجهند و حکومت باید به وضعیت اونا آنها توجه کند.
دیگه رای نداریم، از اینکه از گشنگی میمیریم، بچه های ما میمیره، ما مجبور ما کلاپ هستیم که بیایم جنگ بکنیم، جاده را بند کنیم، مخالف شیم.
امیر روزی 15-20 تفلکای ما مریض میشه، ایسال و استفراغ میشه، نه کلینیکی داریم، نه دکتری داریم.
اینها از جمله هزاران خانواده ایند که اخیراً از ولایات بادغیس، غور و فاریاب به خاطر آنچه خشکسالی در مناطقشان و هم ناامنی ها می خوانند به ولایت هرات پناه بردند. حال همچنین خبر از جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید از قدرت های اروپایی خواهد خواست از این موقف اسرائیل که ایران نباید در سوریه حضور نظامی داشته باشد حمایت کنند. نتانیاهو در سخنرانی دیروز گفت که معتقدند که حضور نظامی ایران جای در سوریه ندارد و این نه تنها منعکس کننده موقف اسرائیل است، بلکه با اطمینان گفته می تواند که این مسئله انعکاس دهنده نظر دیگران در شرق میانه و فراتر از آن است. انتظار می رود آقای نتانیاهو از 4 تا 6 ماه جون با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کند و در مورد ایران با آنها صحبت‌هایی داشته باشد. هند می گوید با وجود تعذیرات واشنگتن بر ضد ونزوئلا و ایران، تجارت خود با این دو کشور را ادامه می دهد. سوشما سواراج وزیر خارجه هند با ابراز این مطلب دیروز گفت که سیاست دلی جدید این است که تنها تعذیرات وضع شده از سوی ملل متحد را رعایت می کند، نه از سوی کشورها را. خانم سواراج این اظهارات را قبل از ملاقات با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در دلی جدید ابراز راست داشت. و خبر آخر که یک مرد مسلح امروز دو افسر پلیس و یک فرد رهگذر را در شهر لیگژ بلژیم با ضربه گلوله کشت. به گفته مقامات حمله کننده بعد از این آتشباری که در مرکز شهر رخ داد فرار کرد. گفته می شود حمله کننده بعدن در یکی از مکاتب نزدیک محل حادثه یک خدمه را اسیر گرفت، ولی از سوی پلیس از پا درآمد. در این حادثه دو پلیس دیگر زخمی شدند. انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. پایان اخبار.
تشکر از زرغون منگل برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. سازمان ملل متحد در افغانستان دسترسی قربانیان خشونت علیه زنان به عدالت را به شدت ناکافی خوانده. ما با یک مدافع حقوق زن هم صحبت کرده ایم.
قانون من آزار اذیت جنسی داره متاسفانه به دلیل همون نوع نگرش مسئولانه‌ای که موجود هست تطبیق نمیشه.
معاون دوم مشران و جرگه افغانستان میگوید
ما شاید از این هستیم متاسفانه بدبختانه که امروز فروش تذکره به حد جاش بود.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان خواهید شنید که ائتلاف برهبری عربستان سعودی که علیه شورشان حوثی از نیروهای حکومتی یمن حمایت میکند گفته است که نظامیان یمنی به حدود شهر حدیده در غرب این کشور رسیدند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماست.
مریض نبودم چگونه بیمار شدم، با دکترکای نو گرفتار شدم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. در شروع می‌پردازیم به این موضوع که نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان دسترسی قربانیان خشونت علیه زنان به عدالت را به شدت ناکافی خوانده. یوناما در گزارش تازه‌اش زیر نام بی‌عدالتی و معافیت میانجیگری جرایم خشونت علیه زنان و تجارب فردی زنان و نجات یافتگان از خشونت در سرتاسر افغانستان پرداخته است. اینکه جزئیات از چی قرار است فرشته نگاه به شما میگوید.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه‌اش که به روز سه‌شنبه نشر شد به این پرداخته که میانجیگری و مداخله در قضایای جرمی خشونت علیه زنان چگونه زنان را از دسترسی به عدالت در افغانستان محروم می کند و مانع آنها از درک حقوق بنیادیشان می شود. در قضایای جرمی خشونت علیه زنان یافته های یونما نشان می دهد با آنکه قانون مجازات افغانستان اجازه نمی دهد که قضایای جنایی از طریق میانجیگری حل شوند، اما به بیشتر قضایای مربوط به خشونت علیه زنان در افغانستان به وسیله روش های سنتی برای حل اختلافات رسیدگی شده است. در این گزارش که به تجارب فردی زنان و نجات یافتگان از خشونت به 237 قضیه از 2015 تا 2017 میلادی در سراسر افغانستان پرداخته شده، گفته شده که 145 از این قضایا توسط میانجیگری افراد به فیصله رسیدند. در گزارش گفته شده که اکثریت قضایای جرمی خشونت علیه زنان از سوی نهادهای قانونی نادیده گرفته شده و به میانجیگری و یا امان جرگه‌های خانوادگی و قومی راجع شدند. در این گزارش به نقل از تادامیچی یاماموتو نماینده ملل متحد برای افغانستان گفته شده که استفاده از میانجیگری یا مداخله در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی شدن خشونت علیه زنان شده، بلکه اعتماد به سیستم عدلی جرمی را نیز تضعیف می‌کند. امیدا ثاقب، یکی از مدافعین حقوق زن در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بزرگترین قربانی در بحث میانجیگری زنانند، زیرا خود آنها در این میانجیگری ها حضور نمی داشته باشند. خانم ثاقب به برخی از موارد پرداخت که در آن سرنوشت زنان بر اساس میانجیگری یا همان روش های سنتی رقم می خورد.
بعد دادن را یکی از نمونه های میانجیگری هست در این رابطه، و یا بحث دیگه وقتی که رو حد در قضیه تجاوز، زن مجبور است که با متجاوز خود ازدواج بکنه. متوجه هستید؟ این قربانی مستقیم زن افغانستان هست. و بحث بعدی بحث عدم تطبیق قانون هست. قانون من آزار اذیت جنسی داره متاسفانه به دلیل همون نوع نگرش مردسالارانه‌ای که موجود هست تطبیق نمیشه. حتی قاضی ها تلاش میکنن که بیشتر به قانون جزا مراجعه بکنن.
قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان در 2009 میلادی نافذ شد. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفته است حکومت افغانستان گامهای جدی را برای تامین حقوق زنان برداشته، اما با آن هم خشونت علیه زنان ادامه دارد. زمانی که خواستم در این مورد نظر لوی سالن ولی افغانستان را داشته باشم، مسئولان از گفتگو خودداری کردند. دانیل بل، رئیس بخش حقوق بشر یونما، گفته است بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده گفتند آنها بنابر فشار شکایات رسمی خود را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کردند، طوری که هیچ جرم واقعی اتفاق نیفتاده است. به گفته خانم بل، میانجیگری، حوادث بی‌رحمانه، خشونت علیه زنان اساساً اعمال جرمی را به منازعات فامیلی تبدیل می‌کند. این میانجیگری‌ها مستقیماً معنی و مفهوم قانون منع خشونت علیه زنان را نقض می‌کند. در این گزارش تأکید شده که میانجیگری و مداخله نباید برای حل جرایم جنایی علیه زنان به شمول قتل، قتل‌های ناموسی و جرایم دیگری که در قانون منع خشونت علیه زنان گنجانیده شده استفاده شود.
گزارش بود از فرشته نگاه. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. و به نظر شما دسترسی زنان در افغانستان به عدالت در چطور می تانه افزایش بیابه؟ لطفاً با ما پیام بفرستین. می تانین با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستین، یا اینکه زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین. 07000-84-620 شماره تماس با رادیو آزادی است. با وجود دشواری ها فراروی زنان در افغانستان، زنان در کندوز همچنان با خشونت علیهشان مبارزه می کنند. آنان می گویند آگاهی بخشی به زنان در این خصوص مفید بوده. اجمل آریان و جزئیات بیشتر در این مورد.
بلند رفتن سطح آگاهی زنان از حقوقشان سبب شده تا آنان در برابر خشونت و نقض حقوقشان ایستادگی کنند. نصیبه هولکر، رئیس امور زنان کندوز، به رادیو آزادی گفت که آگاهی یافتن زنان از حقوقشان سبب شده تا آنان در برابر انواع خشونت و نقض حقوقشان ایستادگی کنند، و علاوه بر آن به اسرع وقت در این مورد به نهادهای مدافع حقوق زنان اطلاع می‌دهند. به گفته رئیس امور زنان، بر علاوه وعظ و تبلیغ علمای کرام از طریق مساجد و محافل در خصوص حق و حقوق زنان، هم اکنون در کندوز مراکز مشوره‌دهی حقوقی نیز وجود دارد که برای زنان در حصه حقوقشان مشوره می‌دهند.
خشونت‌های فامیلی است، خشونت‌های خانوادگی است، ناشی از فقر اقتصادی، ازدواج‌های قبل از سن، ازدواج‌های اجباری و مصارف گزاف عروسی که اینا خودشان باعث میشن که جار و جنجال‌ها بعد از ازدواج در خانواده رخ بده، که از این قسم جار و جنجال‌ها ما زیادتر داریم که اکثری از این طریق مشاوره‌های حقوقی حل میشن.
با این حال بانو هولکر میگید که به دلیل حاکم بودن فرهنگ سنتی در برخی از خانواده ها، حضور زنان در اداره های دولتی کمرنگ است، اما در خصوص رفع این چالش تلاش های خستگی ناپذیر را آغاز کرده اند. نامبرده همچنان پایین بودن ظرفیت های علمی زنان را یکی از عوامل اساسی این وضعیت دانسته، میگوید که یک سلسله کارهای اساسی را در خصوص ظرفیت سازی زنان راه اندازی کردند.
ادارات دولتی را نظر سنجی کردیم، پیشنهادات بیشتر سر ظرفیت سازی بود که ما توانستیم در حدود 50 یا بیشتر از 50 خانم فارغ التحصیل ظرفیت سازی بکنیم که در 6 ماه آگاهی دهی داده شد، برای زینا آموزش داده شد، عملا در رابطه با منیجمنت و نوی بشری و مسائل دیگه اداری که اینا فارغ شدن.
از سوی هم برخی از دخترانی که از برنامه ظرفیت‌سازی ریاست امور زنان فارغ شدن میگن که حالا میتوانند به درستی کارهای اداری را در هر اداره که باشد انجام بدهند. نیلوفر سخی‌زاده یک تنی از باشندگان کندوز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
قبلا از پنتون فارغ شده بودم و درباره کارهای اداری معلومات نداشتم و همی آموزشگاهی که از طرف ریاست امور زنان راه اندازی شده در این اشتراک کردم و بسیار زیاد چیزها را یاد گرفتم و حالا میتونم در هر اداره به عنوان یک کارمند کار کنم.
بر اساس گفته های رئیس امور زنان کندوز که فقر و تنگدستی و ناامنی نیز باعث شده است تا شماری از دختران از فراگیری علم و دانش در این ولایت محروم بمانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مشران و جرگه افغانستان از افزایش فروش تذکره‌های تابعیت در کشور ابراز نگرانی کرده. به گفته اعضای این جرگه در کنار فروش تذکره‌های جعلی نیز افزایش یافته. آنان میگویند اگر این روند ادامه یابد افراد غاصب و زورمند بیشتر به ولسی جرگه راه خواهند یافت. اینکه جزئیات از چه قرار است نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
در نشست عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه برخی از سناتوران ادعا کردند که بر اساس برخی شواهد و اظهارات شمار از مردم تذکره می‌فروشند و برخی کاندیداهای احتمالی آن را خریداری می‌کنند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه که در نشست عمومی صحبت می‌کرد تذکره فروشی را هویت فروشی خوانده گفت باید جلوی این کار گرفته شود.
ما شاهد از این هستیم متأسفانه بدبختانه که امروز فروش تذکره به حد زیاد شده. ما افسوس با حال دو افغان می‌کنم که تذکره هویت افغان است و چطور میتونه که هویت خود را مقابل 500 افغانی 1000 2000 به فروش برسونه. با زمانی که ما تذکره خود را به فروش برسونم با دو چطور به کدام جرأت بالای از وکیل انتقاد کرده بودند. اول زمانی که ما میخوایم که اصلاحات بریم مرات باید وجود خود بریم.
نفیسه سروری یکی از اعضای دیگر این جرگه میگوید خرید و فروش تذکره مانع راهیابی اشخاص شایسته و کارکن به ولسی جرگه خواهد شد. به گفته وی با این کار بیشتر افراد زورمند و پولدار به این جرگه راه خواهند یافت. این در حال است که در انتخابات 28 میزان امسال رای دهندگان از تذکره تابعیت که روی آن از سوی کمیسیون انتخابات استیکر چسبانده می شود استفاده خواهند کرد. همچنان آنهایی که برای کاندیداتوری به ولسی جرگه درخواست می دهند باید نمبرهای استیکر 1000 رای دهنده را با خود داشته باشند. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است خرید و فروش تذکره تقلب است و کسانی که به این عمل مبادرت می ورزند به سارنولی معرفی خواهند شد. حفیظ الله هاشمی یک عضو این کمیسیون گفته است کسانی که در ولسی جرگه خود را کاندیدا می کنند اگر ثابت شود که تذکره خریداری کردند نامشان از لیست حذف خواهد شد. در همین حال محمد عالم ایزیدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست جلسه روز سه‌شنبه را به عهده داشت گفت در کنار خرید و فروش از سوی برخی ها تلاش صورت می گیرد تا در انتخابات از تذکره های جعلی استفاده کنند.
ما امیدوار هستیم که نظارت جدی صورت می گیرد، بررسی شود، از تقلب تذکره جلوگیری شود.
تلاش کردیم در این باره نظر اداره مرکزی ثبت احوال نفوس را داشته باشیم، اما روح الله احمدزی سخنگوی اداره به تماس رادیو آزادی جواب نداد. اما آقای احمدزی پیش از این به برخی رسانه‌ها گفته است ادعاها درباره تذکره‌های جعلی بررسی خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان در مورد سفر اخیر هیئت افغانستان به پاکستان و آغاز روند گفتگوی صلح با طالبان مسلح محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا امروز در نشست جوانان در کابل صحبت میکرد که جزئیاتش را در این گزارش از آرزو غیاسی بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید دارد که این بار پاکستان باید از تعهداتش در مورد آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح عقب نرفته و در زمین گام‌های صادقانه و عملی بردارد. مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا روز سه‌شنبه در نشست جوانان به هدف حمایت از روند صلح گفت که پاکستان با هیئت افغانی که در آن کشور سفر داشته است این تعهدات را سپرده است.
این بار ما امیدوار هستیم که همچو گذشته نباشه کشور پاکستان یا دولت پاکستان به تعهدات خود ای بار عمل بکنه، با آنچه که تعهد سپرده در راستای صلح، در راستای آغاز گفتگوهای صلح عملا در راستا گام برداره.
اما آقای سلیم در مورد این که پاکستان با هیئت افغانی در زمینه صلح چی تعهد نموده است جزئیات نداد. این در حالی است که دو روز قبل یک هیئت بلند رتبه افغانستان تحت ریاست محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور سفر کرده و به شمول عملی کردن طرح پلان عمل روی موضوعات مختلف گفتگو کرده اند. قرار است به تعقیب این سفر لوی درستیز پاکستان هم در آینده نزدیک به کابل سفر نماید، اما اینکه با وی روی کدام موضوعات گفتگو خواهد شد جزئیات دادن نشده است. مامان شورای عالی صلح افغانستان بدون ذکر زمان و مکان گفت که قرار است در آینده نزدیک نشست بین المللی عالمان دینی 33 کشور به هدف ناروا خواندن جنگ افغانستان برگزار گردد. این در حالی است که چند قبل یکی از اعضای شورای علمای افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این نشست پس از عید سعید فطر در عربستان سعودی برگزار می شود. در این حال کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مخالفین مسلح خواست تا پیشنهاد صلح رئیس جمهور را پذیرفته و به روند صلح بپیوندند.
از این صدای رئیس جمهور حمایت میکنیم و بالای مخالفین مسلح صدا میزنیم که با روند صلح یک جا شوید و دیگر از این مخالفت ها دست بکشید و با پروسه صلح بپیوندید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست دوم پروسه کابل گفتگوی صلح بدون قید و شرط را با طالبان مسلح پیشنهاد کرد، اما از سوی طالبان در مورد تا کنون چیزی گفته نشده است. پاکستان در گذشته‌ها نیز به حکومت افغانستان تعهد نموده که طالبان مسلح را به میز مذاکره میکشاند، اما تا کنون از این تعهداتش کوتاه آمده است. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان در مورد تعهداتش گام‌های عملی را بر ندارد بالای آن اعتماد نمی‌شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ائتلاف برهبری عربستان سعودی که علیه شورشان حوثی از نیروهای حکومتی یمن حمایت میکند گفته که نظامیان یمنی به حدود شهر حدیده در غرب این کشور رسیدند. حدیده در کرانه بحیره سرخ قرار دارد. پرسش این است که چرا گرفتن این شهر مهم است؟ فرشته جلالزی در این گزارش به شما میگوید.
بنابر گزارش ها در اثر خشکسالی و قحطی شدید زندگی میلیون ها انسان در یمن در معرض خطر قرار دارد. این در حال است که نیروهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی از رسیدن نظامیان حکومتی یمن به حدود شهر حدیده خبر می دهد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف دیروز در شهر ریاد به خبرنگاران گفت که اردوی یمن به 20 کیلومتری شهر بندری حدیده رسیدند و عملیات نظامی برای دوباره گرفتن این منطقه جریان دارد. حدیده از سال 2015 میلادی که نیروهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی در حمایت از قوای حکومتی در یمن آغاز به عملیات نظامی هوایی کردند، دروازه اصلی واردات و انتقال کمک‌های بشردوستانه با میلیون ها غیر نظامیان است که بنابر گزارش ها با قحطی شدید رو در رو هستند. حدیده تنها بندر مهم برای ورود مواد کمکی به یمن نیست، بلکه نیروهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی ادعا دارند که شورشیان حوثی از این بندر از ایران سلاح به شمول میزایل بالستیک و مواد منفجره را دریافت می کنند. اما تهران مکررن فرستادن سلاح به شورشیان شیعه حوثی را رد کرده است. ترکی المالکی همچنان گفت که نیروهای ائتلاف برهبری کشورش می خواهند شاهرگی که برای شورشیان حوثی از آن کمک می رسد و تغذیه می شوند قطع شود. او ادعا کرد که مراکز شورشیان حوثی در مسیر شهر حدیده در حال از بین رفتن است اما حمود عباد والی معرفی شده از جانب شورشیان حوثی برای صنعا پایتخت یمن دیروز در یک گردهمایی هوادارانش گفت که مردم حدیده از جبهه غربی علیه نیروهای به رهبری ائتلاف در هر حالت دفاع خواهند کرد. حمود عباد از بزرگان قومی در حدیده و مردم آن شهر خواست که علیه نیروهای به رهبری ائتلاف منسجم شوند و از خاک خود دفاع کنند. بنابر گزارش‌ها از آغاز جنگ داخلی در یمن بیش از 10,000 نفر کشته شدند. سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داد که زندگی 10,000 انسان در یمن با خطر مواجه است. بنابر یک گزارش سازمان ملل متحد که اخیراً نشر شد، کم از کم 2,200 تن در اثر مبتلا شدن به وبا جان باختند و شرایط معیشت انسانی روبه و خامت است. این در حال است که سازمان ملل متحد از خطر احتمالی ناشی از رسیدن جنگ به حدیده هشدار داده است. این سازمان میگوید اگر جنگ رو در رو به حدیده برسد، راه انتقال مواد کمکی عاجل برای میلیون ها انسان در یمن بسته خواهد شد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در جهان در حال حاضر بیش از 7 میلیارد انسان زندگی میکنند. پیش بینی میشه که جمعیت زمین تا سال 2030 میلادی نزدیک به 8.6 میلیارد تن شود. این که کدام کشور در سال 2030 مقام اول را از لحاظ جمعیت خواهد داشت، جاوید نعیمی به شما میگوید.
تا سال 2100 میلادی یعنی 82 سال دیگر جمعیت زمین به صورت سرسام‌آور افزایش خواهد یافت. به تخمین سازمان ملل متحد شمار انسان‌ها به 11.2 میلیارد تن خواهد رسید. در سال 2050 هم پیش بینی می‌شود که جمعیت کره زمین به 10 میلیارد تن می‌رسد. تا 1.5 دهه دیگر چین جایگاه اول را به هند خواهد داد و به این ترتیب دوم خواهد شد. 16% جمعیت در هند تا سال 2030 افزایش خواهد یافت. دلیلم این است که در چین برنامه‌های کنترل خانواده نتیجه خواهد داد، اما در هند بیشتر به این مورد توجه نخواهد شد. نگرانی ها از این حال افزایش یافته، زیرا هند با فقر جدی دست و پنجه نرم می کند و از نظر مواد غذایی و آب آشامیدنی با چالش های فزاینده روبرو شده است. در حال حاضر چین با 1.4 میلیارد جمعیت کشور اول، هند با 1.3 میلیارد تن در جایگاه دوم و ایالات متحده آمریکا با حدود 330 میلیون تن در مقام سوم کشورهای پر جمعیت جهان قرار دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترام واد نوروز انوریست و مزولایت کابل است و منی قبرستان سرای شمالی دولت هیچ قطعاً کوشش بندگی را ندارد. قبرستان سرای شمالی بیده ایدوس پودری ها بیده ایدوس کسنگ مردا بیده خود قبر مردا کتمی چطلی خواه بیخی همی قبرستان از بند بودیان. حدیث پیغمبر میگه نفری که بای باشه میمره بگوی خیلی خوب آدم است. اول همی کلش کلمه گوی است، کلش اولاد مسلمان است، دویز در زیر زمین گور است، 2000-3000 چرسی و بنگی و بیده پودری دزوج است. و صوبکی میشه بیده پشتکی های کلال از هر طرف نیرن در سرای شمالی که دوزی مزدی کرده خواهی مردم نیرن برده خریده میره. ان الله توفیق خدا حافظ ناصر رادیوی آزادی.
سلام علیکم، حاجی محمد داد هستم از ولسوالی جلگر ولایت بغلان قیره محمد داد. همراه شما با تماس شدیم. سایت های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات سایت های را روان کرده به ولسوالی جلگر و مردم ولسوالی جلگر تذکیره تابعیت نگرفتند.
ما اجتماع میشه در قندهار، ما شای مرنه میده، ما مردم خانه داریم، زن داریم، بچه داریم، ما فهمیدی دگه در آمده نداریم. بلیاز قرآن، بلیاز خدا، ایچی حال است وی قندهار. یہ تمامش کا مردوں معاش نہ گرفت ہے زن دار بچہ دار فامیل دار خانہ دار معاش والا نہیں ہے یہ لیات خدا افتادائی مر مقامات بالا پر سونیا آقای اشرف غنی آقای عبداللہ ایچی حال کو دشتا پا مردوں مردم پرسنل گوشنه و توشنه به دشتا با مونده به لیاز خدا صدای ما رو پخش کن ایچی حالت به این مردم پرسنل قندار یک بار جمش که ماش درک نداره غم مردم بیچاره رو بخوره خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. اما پیش از آن زرغون منگل در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید حداقل 40% منابع تمویل جنگ افغانستان را مواد مخدر تشکیل میدهد و ناامنی ها و تروریسم با مواد مخدر در افغانستان ارتباط مستقیم دارد. در عملیات نیروهای خاص در چپرهار ننگرهار 17 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. تاشکند میگوید حمایت از افغانستان و زمین سازی برای حل سیاسی در این کشور یکی از اولویت های سیاسی سیاست خارجی ازبکستان است. صدها تن از بیجا شدگان از بادغیس، غور و فاریاب امروز شاهرای هرات و ولسوالی چشت شریف را بروی ترافیک مسدود کردند و خواهان توجه حکومت به وضعیتشان شدند. صدر اعظم اسرائیل میگوید از جرمنی و فرانسه خواهد خواست از این موقف اسرائیل که ایران نباید در سوریه حضور نظامی داشته باشد حمایت کنند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا قبل از ملاقات خود با رهبر کره شمالی قرار است با صدر اعظم ژاپن ملاقات کند و یک مرد مسلح امروز دو افسر پلیس و یک فرد رهگذر را در شهر لیگژ بلژیم با ضرب گلوله کشت و خودش بعداً از سوی پلیس از پا درآمد.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ پیاپی نشر خواهند شد. اما اکنون نسیم شفق چند تا خبر ورزشی را پیشکش می‌کند.
کرکت بورد افغانستان اعضای تیم‌های کرکت برای اشتراک در مسابقات با بنگلادش و هند را اعلان کرد. نوروز منگل رئیس کمیته گزینش این بورد امروز در کابل گفت که در انتخاب ورزشکاران تنها استعداد و توانایی در نظر گرفته شده است. وفادار مومن و درویش رسولی از جوانان هستند که برای اولین بار در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان در این مسابقات اشتراک خواهند کرد. قرار است که 3 بازی 20 اوره کرکت میان افغانستان و بنگلادش از 3 تا 7 جون و اولین بازی تست با هند از 14 تا 18 همین ماه در هندوستان انجام شود. در 23مین مرحله مسابقات آسیایی تکواندو ورزشکاران افغان نتوانستند مدال به دست آورند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات شریف مرادی، محسن رضایی، احمد بخشی و رامش حسینی 4 تکواندو باز افغان در وزنهای مختلف اشتراک کرده بودند. اما آقای پیمان میگوید که این ورزشکاران افغان با 3 برد و 4 شکست از گرفتن مدال باز ماندند. این مسابقات تکواندو از 24 می تا 28 این ماه در شهر هوچه ویتنام راه اندازی شده بود. و ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید که تا چند روز دیگر انتخابات فدراسیون ها پایان خواهد یافت. محمد اعظم کوهی آمر فدراسیون های این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا انتخابات به هدف برگزیدن رهبری 48 فدراسیون انجام شده و برای هیئت رهبری 3 فدراسیون دیگر نیز انتخابات به زودی برگزار می گردد. با گفته وی با تکمیل روند انتخابات با خودسری ها و هرج و مرج در فدراسیون ها نیز نقطه پایان گذاشته خواهد شد. آقای کوهی گفت که ریاست تربیت بدنی سعی میکند تا اصلاحات لازم در فدراسیون ها به میان آید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، من حسیب الله تلاش هستم و در ارائه مطالب برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه شما را با خانم 60 ساله آشنا می سازیم که با وجود بیوه بودن و کهنسالی سرپرستی خانواده اش را به دوش دارند. بر علاوه برای چند تن از زنان دیگر نیز زمینه کار و آید را میسر ساخته است.
اینجا نمی غریبی برم کارم میکنم.
و در بخش دوم برنامه خانم دیگر را داریم که گدایی میکند و با گفته خودش با پول گدایی مصرف تحصیل دخترانش را میپردازد.
یک روز 3.5 ساعت یک 4 ساعت پیدا میکنه.
حال توجه کنید به گزارش در مورد کار، زندگی و مشکلات این دو خانم که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و نظریات مردم، کارشناسان و مصاحبه با یک خانم فعال حقوق زن در مورد آنها را نیز شامل آن دارد.
شنوندای عزیز، زنان سرپرست که در کانون خانواده و اقتصاد مشغول فعالیت هستند، اونا میتونن هرچند با مشکلات فراراهشان، باز هم از نظر کار و کوشش و همچنین تربیت فرزندان جایگاه قابل احترام را در جامعه کسب کنند. طوری که امروزه دیده میشه تعداد زیاد زنان با حرفه و کسب و کاری که خود برشان ایجاد کردن با آید و او روزی حلال بر خانواده و فرزندانشان را میسر میسازند. یکی از این مثال ها خانم نفیسه 60 ساله است که به گفته خودش 4 سال میشه نانوایی ساخته و دو به تهیه و فروش نان، رود و بولانی های تنوری میپرده. در غرفه کانتینری که خانم نفیسه برش نانوایی کوچک ساخته، تعداد از زنان و دختران نیز به نظر می رسیدن. خانمی که گونه هایش گلابی رنگ از حرارت آتش داخل تنور شده بود، نان می پزید. تعداد از زنان و دختران برای خرید رود، بولانی و نانهای داغ تنوری آمده بودند. دختر جوان هم آستین برزده و یک تغار کلان را پیش روی داشت که شاید در حدود 2 سیر خمیر و یا بیشتر از او را در حال آماده کردن بود. و اما در کنار این دختر جوان، زن سال خورده و شکسته از ستم روزگار، همانا خانم نفیسه نشسته بود که پیچه های سفید او از گوشه های چادرش نمایان شده بود. او که در حال هموار کردن کلچه های تنوری بود، گپایش با ما چنین آغاز کرد.
این اینجا نمی غریبی نمی کارم میکنم. کلچه و بولانی نان تندوری این میکنیم. این میره 4 تا نان دمه بانه در کاریگر بانه.
چند مصرف کردی کمی کانتینر همان دی دوکانه جو کنیم؟
سی شه بگویم مسی خارجی بود که اومد کرد. این حال از امو یک دسمایه پیدا کرده بودیم اینو غریبی کردش. کلچه شه جور میکنم، یکانو خمیر میکنم، کت ازمی کاریگر رو کمک میکنم دیگه.
چند نفر هست کت خودت؟
کت خودم 3 نفر این هستم، من خودم هستم، این نواسایم هست میاید کمک.
چند سال داشته باشی خاله جان؟
من 60 ساله شده. اما که مریض هستم یه تا جانم درد نکنم از نایلوجی. یک بچه من زنده و مردش گم شد 24 سال شده.
چی کاره بود؟
عسکر بود.
خودت چند سال میشه که شوهر از دست دادی؟
7 سال.
دی 7 سال خودت زحمت میکشی و کار میکنی؟
زنه بود دماغ سعی نمیکرد دیگه.
خودت زن چندمش بودی؟
از زن اولش بود، کمک کمکش نبودی.
خانم نفیسه میگه حالا از 3 پسر 2 پسر برش مانده که یکی او کوچک و بزرگترش بیکار است. او 5 دختر داره که همیشان را عروسی کرده. خانم نفیسه عروسش را نیز در این نانوایی شامل کار ساخته.
یک بچه که ما 7 سال شدن بیکار، کت 5 اولادش است. یک صغیر مام در پیش است، مام هستم و کتش را نمیشیشتیم. عروس هکم اینو کمبخت نان پخته میکنه.
اجازه است که تا عروس هم یک دو کلمه گپ بزنیم؟
آه گپ بزنم.
خودت روز برات چند دانه نان پخته میکنی؟
45 دانه.
دیگه شوهرت کار نمیکنه، خودت کار میکنی و همراه خوشویت کمک میشی. چقدر احساس خوشی میکنی خودت؟
خوی نمیمت ما زیاد کار میکنیم، نکنیم والا اولاد ما گوشنه بانه گدایی خو ما کده نمیتن.
چند ماه عمل داری خودت؟
6 ماه.
خسته نمیشی؟ کمردرد نمیشی؟
شایم چی چرا داریم خوردیم؟
خانم شکیبا نیز یکی دیگه از زنان است که به حیث نانپز در نانوایی خانم نفیسه 60 ساله کار میکنه. او میگه که با کار در این محیط زنانه راضی و راحت است و تا حد مشکلات اقتصادیش نیز حل میشه.
رسما یک سال شده که نان پخته میکنه. از ساعت 8 بجه 9 بجه شروع میشه تا خفتن. من خفتن از اون میته خانه میریم.
ای تو کس میاره بر پختن یا خودتان پخته میکنین بر فروش؟
از کس پخته میکنین بر فروش هم پخته میکنیم. بسره این هستی من شتا شکرم لطارم دیگه اینا شوی بیکار است.
چقدر خوش هستی خودت از کارت؟
از کارم زیاد خوش هستم دیگه، خب بعدست خود پیدا میکنم.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
من چیز قبول کردم 5 سال دخانه بابی خچتم دوا نکردم سرش. خسته توتی دلم نیست. خودم میفهمم مادر هستم.
از خانه اول شام کشیدی من دختره که من گرفت.
چندین دفعه درم بلان گفته که بکشیم اولاد من بکشم.
در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل و عوامل و راه های حل آن بحث میشود.
زنان سرپرست خانواده او دسته از زنان هستند که به دلایل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق، داشتن همسر زندانی، معتاد، ناتوان، معلول و امثال ای سرپرستی از خود و خانوادهشان را عهده‌دار شدند. به هر حال، در کنار موجودیت زنان چون خانم نفیسه که با وجود سالخوردگی و ناتوانی جسمی با زحمت کشی و کار مصارف زندگی را به دست میاره، زنان هم به دلایل مختلف ضعف اقتصادی دست به گدایی میزنند. در این بخش سخنان را از یک خانم گدا میشنویم که میگه با پول که از گدایی حاصل میکنه مصارف تحصیل دخترانش را میپردازه.
نام من پروین، من یه باشم 56، بچه یکم شهید شده در زیارت ابو فضل کراچیوان بود. عالم نفقه 500 طفل اتیمش در گردن من مانده. 6 تا دخترکای خودم هسته، 2 تا دخترک من بیوه هسته، دیگه اینا یکش که طفلکای خود هست یکش همتو. نه بچه دارم نه شوهرم، خودم من بیوه زن هستم. از صبح تا دیگر کار میکردم، مای 8000 روپا میداده یک خانه، دیگه می کل کار خانه شانه میکردم. حالا دیگه کار پیدا برم نمیشه، دخترکایم کلش درس میخوانه، پنتون میخوانه.
خودت که روزمره میگردی خیر طلب میکنی، بازی چیز میشه برات؟
3.5 ساعت یا 4 ساعت پیدا میکنم، یا 3.5 ساعت یا 2.5 ساعت. دیگه
گاهی وقت کوشش نکردی که یکان خیاطی دست دوزی کارا رو کنی؟
نه به خدا قد نمیتونم نکردم.
دخترها چطور نمیخواین که کار کنن خودشان؟
شرایط خرابه، دخترای ما جای نمیمونم کار کردن. میم شما درس کنه بخون که داینده یک چیز شوه.
حال بشنویم که مردم در مورد مشکلات زنان سرپرست خانواده و زنان گدا چی نظر و فکر دارن.
نام ما فاطمه است، خانم خانه. مکلفیت دولت خوب بسیار زیاد است، باید که به او کمک کنه، چرا که همو خانمی که شوهر خود از دست میده به بسیار مشکلات روبروست. در این مملکت ما که هیچ اصلا کاربار نیست، خاصتا به خانم ها.
اسم زحل، درس میتونم در انجمن زنا. خانمایی که کار میکنه از هر نگاه که باشه، هر رشته که باشه، مادرم میتونه که مسئولیت اولاد خود به جای کنه. آبرومندانه با عزت حق حلال از حمایت خود پول به دست بیارن.
نام ما جاوید است، باشنده کابل هستم. زنایی که به سرک میبرن و گدایی میکنن، این زنا باید در اول سر تعلیم بکنن، یک حرفه را یاد بگیرن. اگر یک وقت خدا نخواسته به سرپرست میشه، در وقت اونا خودشان از علم خود استفاده کنن و یا از حرفه که یاد دارن زندگی خدا پیش ببرن.
با گفته عبدالفتاح اشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، در حدود 500 هزار زن بیوه در افغانستان موجود است که از جمله 250 هزار ای زنان مسئولیت سرپرستی خانواده‌هایشان را به دوش دارند. و اما برای بهبود زندگی اونا چی برنامه‌های وجود دارد؟
ما تلاش بیشتر کردیم در قسمت آموزش های فنی حرفه‌ای، بعد از اون آموزش دادیم که اینا معرفی شدن به کمپانی خصوصی و بعد از اون کمک های نقدی هم روشون صورت گرفته در محیطی که هستن، بر خود بتونن یک لقمنان خوبتر پیدا بکنن.
آقای احمدزی میگه بر زنانی که گدا هستن نیز برنامه‌های را این وزارت روی دست داره.
یکی گداهای واقعی هست، یکی هم گداهای موسمی هستن، یکی گداهای حرفه‌ای هستن و کاتگوری چهارم که خوشبختانه فعلاً این مثلا نابود شده، گداهای مافیایی بود. ما امیدوارم که بتونیم خدمات ما به سه کاتگوری دیگه هم داشته باشیم. بر از ما یک مرکز بزرگ روی دست است، گداها رو جمع‌آوری می‌کنیم، در ظرف یک هفته سنگ‌بندی می‌کنیم و بعد از او با هر کدام از اونها برنامه‌ای مشخص خود از دارین.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
زنان سرپرست خانواده و هم زنانی که دست به گدایی میزنند در جامعه از چه موقعیت برخوردارند و کدام راه های آسانتری دیگر به خصوص برای زنان گدا وجود دارد تا این زنان برای داشتن یک زندگی آبرومند و به دست آوردن عاید بمنت برای خود و خانوادهشان تلاش نمایند؟ جواب به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با خانم دلفروز زیرک یکی از فعالان حقوق زن انجام داده است در میابیم.
زیرک، میخواییم نظرتان داشته باشیم در رابطه به سهم و حضور خانما در عرصه کار و سرپرستی خانواده.
میبینین اگر ما میخواییم که یک کشور پیشرفته داشته باش، مجبور استیم که کار کنیم، به خاطر که در افغانستان تقریبا بالاتر از 50% خانما هستند.
باید خانمایی را داریم که توانایی جسمیشان کمتر است، اما نانآور خانواده خود هستند. شما عرصه را بر ناچی گونه میبینین؟
اینا خانمایی هستند که همه جامعه اونا را به نام نیک میشناسند، در جامعه عزت دارند. تقریبا 1500 سال پیش بیبیای ما و شما کار کرده، هیچ کار نیست که ناشدنی باشه. مثلا یک خانم میتونه که کار نانوایی را پیش بره، خیاطی کنه، یک خانم میتونه که مثلا مربا جور کنه، آچار جور کنه، این کار صنایع دستی را پیش ببره.
این بر صحت روانشان چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟
هر قدر کار میکنی وجودت پر انرژی تر میشه.
اما خانمایی را هم داریم که آسان ترین راه را بر خود مثلا گدایی میکنن، برای اینا چی گفتنی دارین؟
گدایی یک کار نارواست برای خود ام انسان، بر شخصیت انسان، برای محرمت انسان صدمه میرسانه. در بین جامعه اونا هم زندگی را که پیش میبرن بسیار زندگی تحقیرآمیز است
و بسیاری از خانمایی که گدایی میکنن اینا در حد رسیدن که نهایت مجبوریتشان است. خانم زیرک، شما برای خانما یک راه کوتاه و سالم را میتونید پیشنهاد بکنین تا بتونن که از همت خود یک آینده داشته باشن؟
ببینیم، ما یک وقت مثلا بزنس بر خانمای بیسواد درس میدادم. ما یک مثال میگفتم که در مندوی یک پاکت بوقانه 60 افغانی پیدا میشه، اما او را اگر اینا پف کنن و بفروشن یک دانش 5 افغانی است. 100 اگر ضرب 5 کنی 500 میشه. این 100 شده مصرف بگی، 200 شده مصرف بگی، روزانه 300 افغانی کمایی میکنه. به می رقم یک پاکت ساجق 50 روپیه است، 200 دانه است. اگر دانه 2 روپیه او را بفروشه 200 روپیه میشه. چقدر آبرومندانه است. از دولت درخواست دارم که برزمیت خانما اینا باید یک جای یک فابریکه بسازه. قبلا ما فابریکای کشمش پاکی داشتیم، ما دیگه فابریکه داشتیم، امروز هم فابریکه بسازن.
خانم دلفروز زیرک فعال حقوق زن بود که در مورد راه‌های مناسب کار برای زنان گدا و بی‌سرپرست و هم موقف و حیثیت آنان در جامعه صحبت می‌کرد. درباره حضور و نقش‌آفرینی زنان افغان در جامعه که منجر به افزایش توانمندی‌های زنان در اکثر عرصه‌های علمی، فرهنگی، حقوقی، روانی و اقتصادی شده است، نمی‌توان بی‌توجه بود. اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. زنان هنوز هم بیش از مرد دان نیازمند انواع حمایت ها در برابر آسیب های اجتماعی هستند، به ویژه زنان سرپرست خانواده. تا فرصت دیگر، خداوند نگهدارتون.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. مثل همیشه با مربای مرچ تازه آمدیم تا نوش جان کنین. ایره بگوین که با ماه رمضان چطور هستین؟ امیدوار هستیم که رشوه خورا دایی ما به حال مردم رحم کنن و رشوه نگیرن و کار مردم به گونه قانونیش اجرا کنن. خدا از گیر از یام و شما را نجات بده. در شروع برنامه یک چند خبر میشنویم که نطاق تازه کار ما جناب بلبلیار صاحب تقدیم میکنه. بشنوین.
سلام، با گوش کردن اخبار بخش خبررکانی و پسپسک خوش آمدین بیادرها. اتحادیه رنگمالان پشتیبانیشان را برگزاری انتخابات اعلان کردند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، رئیس اتحادیه رنگمالان که در یک نشست خبرکانی سخن میگفت ابراز داشت که این اتحادیه با برگزاری انتخابات خوشبین و خوشحال بوده است. وی همچنان اضافه کرد که اعضای اتحادیه رنگمالان حاضر هستند تا در کمپاین انتخاباتی کاندیدان نیز اشتراک کنند. این که به چی دلیل از زبان خود رئیس اتحادیه بشنوین. صاحب
خبرنگار جان، هر قدر که در و دیوار کشور عکس کاندیدا بگیره به نفع اتحادیه رنگمالاست، به خاطر که بعد از انتخابات مردم مجبور هستند که عکسای کاندیدا را از دیوال خانه و کوچه و پس کوچه‌شون بکنن، و وقتی که عکس کنده شد خونه دیگه رنگ دیوالام خراب میشه، دیگه کار ما جور میشه. دیگه به این خاطر اتحادیه رنگمالا از برگزاری انتخابات و کمپاین کاندیدان راضی هستن و پشتیبانی میکنن.
قرار خبرهایی که به پای آژانس خبررسانی بی خبر رسیده است، قرار از شهر کابل جایزه بین المللی پاکی و صفایی را از آن خود کند. به گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، شهر کابل در میان تمام شهرهای جهان خوبترین، لوکسترین و مدرنترین و پاکترین شهر جهان شناخته شده است نام خدا. این شهر با داشتن سرکای لوکس و پاک، فضای مناسب محیط زیست، پارک های پر از گل و سبزه، کوچه های پاک و صفا، خانه های با نقشه و ماستر پلان، همچنان سیستم کانالیزیسیون، بلند منزل های مدرن و پیشرفته، با داشتن پارکینگ های مجهز موتر و فضای بدون گرد و خاک، جایزه پاکترین شهر جهان را از آن خود کند. بسیار ببخشین، این خبر را سرچپه خواندیم. امروز عینکان یادم رفته بود، از او خاطر. خب گمش کو، بیاز مردم میفهمن که خبر غلط شده یا نتاق غلط خوانده. و این هم ادلایه یک مسابقه ورزشی، لطفاً. قرار است مسابقات پاره کردن عکس کاندیدها از در دیوار و دالان کوچه ها و پس کوچه های شهر با نزدیک شدن انتخابات دایر گردد. اشخاص و افرادی که می خواهند در این مسابقه اشتراک نمایند از همین حالا با دفتر مسابقات ورزشی مراجعه کرده و ثبت نام نمایند. این مسابقه از طرف روز و شب به طور 24 ساعته برگزار خواهد شد. در این مسابقه ورزشی هر ورزشکار که در کور کردن، پاره کردن و برداشتن عکس‌ها پیشی گرفت برنده جایزه مسابقه خواهد شد. علاقه‌مندان مطلع باشند. اخبارم خلاص شد. خداحافظ.
شنوندای عزیز، کاندید شدن و کمپاین کاندیدا سر مراسم خواستگاری هم تاثیر کده. اگر به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
او مردکه، امی خواستگارای دختر ما چند هفته است که میان، اما تو خود یه چور نمیتی؟
ای نه اوزن، من خود چی شور بتام؟ بانشان که یک هفته دوام بیاین که قدر دختر مسترشان بیاین. ای وی
قدر چی میکنی؟ بچه پیسدار است، آلی یک دفعه حدث نره. دخترک ما طالیمند است که بچه پیسدار ازش خواستگاری کرده.
اه چی گفتی؟ گفتی پیسدار است ها؟
آوی گفتن گارزیش در لکسترین هتل میگیریم، برش سیت طلا میخریم، یک آپارتمان سی و طاقه را به نامش میکنیم و یکان کارهای دیگه.
ای تو ها؟ والای خوب، بسیار گپی خوب است. در این وقتی یک خواستگار آمده پشت دختر ما، تو یک کار کو زن، تو یک کار کو، یک لست برشان میتیم که همی کار شروع کنن بخیرا.
لست چی میتی؟
وی لست ضروریاته که داروسی ما کار داری منی وی.
دلش چه نشته میکنی؟
هی ساده خدا، یگان چیزاییست که باید خواستگارای دختر پوره کنن انه که باز برشان دختر بتیم وی.
فکرت باشه که فکر کده یک لست نشته کنی، تویانام نشته کنی که من از خود سیال شریک دارم، باید به دخترم یگان چیز تیار کنم.
خوب یادر گفتن که با ما دختر میتین و با ما خیشی میکنین ها بخیر؟
والا یادر پس از مشوره با خانمم تصمیم گرفتیم که با شما خیشی کنیم. از شما کده مردم خوب، مردم نیک، مردم پدر کده کی پیدا میشده اینجا؟
زنده باشی بیادر جان، خداوندی خوشی های ما را و خوشی های زیاد داشته باشه و اولادای ما را در کنار یک دگه پیر و کم پیر کنه. علا
الهی آمین. الهی آمین. الهی آمین.
خوب یادر آل خو بخیر بچه ما را به غلامی دخترتان قبول کردین؟ اینال بگوین که ما بخیر چه وقت اقدام کنیم؟ شما کدام گپ اگه داشته باشین؟ یعنی تویانه تویانه تان چقدر است؟ تویانه میگیرین نمیگیرین؟ چقدر خرید میکنین؟ و این گپای دیگه که نمیتو گپا هست نه؟ که امی گپا کل چیزا دمی شروع گفته شوه که بازپسان پسکشک و پیشکشک در بین ما نباشه. چطور گپ درست زدم؟
والا خوب گپ است، اما ما تصمیم گرفتیم که از شما هیچ چیز نمیگیریم، نه تو یا نه چیزای سرتان میخریم. فقط یک دسته خواهش داریم که اگه امور پوره کنین دیگه مشکل حل است. و این دیلست نشته کردیم، شما یک دفعه خودتان بخونین. اینه
خدا خیر کنه اوزن.
وی تو یک دفعه واسش کو که چی نوشته کدن.
خو شماره اول، 3 محفل گردهمایی در منطقه ما رو اندازی کنین و در هر محفل بیشتر از 2000 نفر باید نان بتین. خو شماره 2، 300 قطع عکس پدر دختره به چاپ برسانین، البته چاپ دیجیتال. خب و شماره 3، باید ده هر جا و ده هر مکان داماد نام خسرش سر زبانش باشه. او بیادر، ما نفهمیدیم که این شرطای شما چی ارتباط با عروسی داره؟ محفل عروسی رو خو میگیریم، گرده همایی دیگه چرا بگیریم؟ او بیادر، عکسای عروسی خو هست، او رو چاپ میکنیم، عکسای شما رو دیگه چرا چاپ کنیم؟ و شرط آخرتون که بچه باید همیشه در هر جای و هر مکان نام خسارش سر زبانش باشه. یعنی چی؟ ما خو نفهمیدیم. میده اینمی برای ما بسیار یک قسم لاین حلوار یک چیزی است.
راست میگه بیادر جان، ما درست نفهمیدیم. امیر کم واضح تر از خیرتان بر ما بگوین.
فکر میکنم که شما زن و شوهر کمی افتفام وارستین. بنده خود کاندید پارلمان کردیم و داماد مجبور است که در پالوی مصارف عروسی مصارف کمپاین بنده رو دگردن بگیره. انه
چی؟
بله،
وقتی که مصارف کمپاین نبتم چرا خودم خود کاندید نکنم؟
شنوندای عزیز، بخش دنگ و دول مربای مارچ این هفته یک آهنگ ساختن در وصف دکتر و مریض که در این قسمت برنامه تق و دیم میشه.
در کشور ما بیبین دکتر بسیار است، ماینه خانه و لاوگتاش قد دارد.
لالالالای لالالالای، مردم میره پیشش میگه جور میشی، دوا که خدا انوز ببین بیمار است.
مریض نبودم چگونه بیمار شدم، با دکترکای نو گرفتار شدم. از دکترکای نو ندیدم سمره، آخر بری چند مرز گرفتار شدم. جان یک درد کمر، دکتر میگه درد تو از بین جگر.
لا 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 لا، جگر تو که سال ما هم به درد است، دوا که خوری جگر میشه پر ز خطر. مریض نبودم چگونه بیمار شدم، با دکترکای نو گرفتار شدم. از دکترکای نو ندیدم ثمره، آخر بایی چند مرض گرفتار شدم. دلم ترخیده، ما بندک شدیم رو دگه کایم کفیده. لالالای لالالای دکتر میگه برو تو چند دارو بخور، زیرا رو دای در کمر چسبیده. مریض نبودم چگونه بیمار شدم، با دکترکای نو گرفتار شدم. از دکترکای نو ندیدم ثمره، آخر بایی چند مرض گرفتار شدم. آخر بایی چند مرض گرفتار شدم.
برنامه ای هفته خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.